قبلش هم اون روغانداری داشته که اتفاق بیفته. امید به خدا.
صحبت‌های سرکار خانم بایی رو شنیدیم، براشون آرزوی موفقیت میکنم. اما همچنان در خدمت آقای دکتر اکرامیان هم هستیم و داریم راجع به فناوری‌های نوین در احیای اقتصاد روستا از ایشان میشنویم. آقای دکتر در خدمتون هستیم.
بله، عرض کنم خدمت شما که خیلی لذت بردم از صحبت‌های خانم بای از رامیان. من همین فکر میکنم یک ماه پیش یه بازدیدی از محل پرورش ایشون داشتم.
واقعا صحبتشون جالب بود. بله، کار بزرگی دارن انجام میدن.
بله، کار قشنگی دارن انجام میدن. میدونید نکته قابل توجهش این هستش که وقتی پیله ابریشم نخش استحصال میشه، این نخ بعد اگر بخواد تو فرش جایی استفاده بشه باید بره رنگرزی بشه و حالا اون رنگی که مورد نیاز هست رو به خودش بگیره. اما کاری که خانم بای داره انجام میده این هستش که این پیله رنگی تولید میکنه، یعنی دیگه اون نخی که استحصال میشه یا زرد یا سبز یا قرمز، یعنی دیگه نیاز به رنگ‌آمیزی نداره، رنگ‌رزی نداره. و این فرایند دو تا به هر حال حسن خیلی خوب داره. اول اینکه ما رنگ‌رزی گیاهی توی کشورمون خیلی قدمت خیلی زیادی داره و یکی از به حال میشه گفت دانش‌های بومی ما هستش که متاسفانه خب کمتر به اون داره پرداخته میشه.
بله.
و الان خیلی از به حال رنگ‌رزی‌هایی که اتفاق میفته با رنگ‌های شیمیاییه. این رنگ‌های شیمیایی توی خارج از کشور خیلی جاها مقبولیت نداره. حالا شما فرض بفرمایید که
یعنی خواهان رنگ‌های طبیعی هستن.
دقیقاً، بله، خواهان رنگ‌های طبیعی هستن. بله، حالا نکتهش این هستش که الان پیله‌ای که تولید میشه خود این پیله اون رنگی رو که به هر حال ما نیاز داریم داره خودش تولید میکنه، یعنی دیگه طبیعی تر از این ما دیگه نداریم.
نه دیگه واقعا.
و این کار خیلی به هر حال جالب بود که خانم بای داشت انجام میداد. و نکته بعدی هم این بود که خانم بای و امثال ایشون که خیلی دارن واقعا زحمت میکشن و خیلی دارن به هر حال توانشون رو صرف این کار دارن میکنن، باز استفاده از همون نوآوری هاست. مثلا همون جایگاه پیله روی که خدمت شما عرض کردم. پس خانوم بای به عنوان یک حالا میتونه فرد شاخص ما باشه که اومده نوآوری رو درگیر کرده با تولیدات قدیمی خودشون، روستایی خودشون که آبا و اجدادی داشتن انجام میدادن، تونسته بهره‌وری رو بالا ببره با استفاده از این نوآوری، تونسته فرایند انجام کارش رو راحت تر بکنه، به تبع خب درآمد بهتری هم خواهد داشت.
100%.
و این میتونه یک مثال خیلی عینی باشه و من خواهشی دارم که هموطنان عزیزمون در زمان مثلا فروردین تا خرداد ماه توی این بازه زمانی استانهای شمالی گیلان، گلستان، مازندران اینها برن بازدید کنن از سایت های پرورش کرم ابریشم، از روستاییانی که دارن این پرورش رو انجام میدن، برن ببینن که چطوریه و واقعا لذت ببرن. بله، در خدمت شما هستیم.
خیلی تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر اکرامیان و ممنونیم از عزیزانی که کنار برنامه نشان آبادی هستن.
سلام، من احسان افسری هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه، دکترای مدیریت و مشاور کسب و کار. تو این بخش از برنامه میخوام راجع به راهکارهایی برای تقویت سرمایه‌گذاری در تولید و توسعه روستاها به شما عزیزان ارائه بدم. خب با توجه به شعار سال و اهمیت سرمایه‌گذاری برای تولید تو حوزه‌های مختلف، توسعه روستا هم از این امر مستثنا نیستش. اگر به عنوان دو متغیر به این دو مقوله نگاه کنیم، یعنی متغیر اول سرمایه گذاری برای تولید و متغیر دوم توسعه روستا، رابطه این دو متغیر هرچه تقویت تر بشه باعث همافزایی بین این دو بخش خواهیم بود. اولین راهکار تسهیل دسترسی به اعتبارات هستش. دولت ها تو جوامع مختلف به خصوص توی جامعه ما و همچنین بانک ها باید یک سری برنامه های اعتباری رو برای کشاورزان و تولید کنندگان خرد یا کوچک در سطح روستاها ارائه بدن. خب این طبیعتش اینه که این برنامه ها باید با نرخ بهره کم و دوره بازپرداخت مناسب ارائه بشن. دومین راهکار بهبود زیرساخت ها هستش، تسهیل در خدمات آموزشی، خدمات بهداشتی. مورد بعدی آموزش و ارتقای مهارت هست. خب دولت و NGO ها باید یک برنامه ای رو بچینن برای تقویت مهارت کشاورزان، دامداران و حتی تولید کنندگان کوچک در سطح روستا. حمایت از صنایع کوچک و متوسط تو کشورهای مثل کشور ما، دولت باید در راستای حمایت از صنایع کوچک و متوسط یک سری قدم های جدی برداره. خب این باعث میشه که موتور اصلی رشد اقتصاد اون منطقه روشن بشه.
مسیر سبز، آسمان آبی، نوری که می درخشد و می بخشد، دیار نعمت و برکت. نشان آبادی، رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
از اونجایی که در این نشان آبادی داریم راجع به فناوری‌های نوین در احیای اقتصاد در روستا صحبت می‌کنیم، انتظار ما از مهمانمون این هست که بیشتر راجع به این حوزه ازشون بشنویم، که البته تا به اینجا مثال‌های خیلی خوبی شنیدیم، به خصوص این نوغانداری یک کار خیلی فوق‌العاده و این کاری که خانم بای دارن انجام میدن، همه دنیا فکر می‌کنم خواهان این مسئله هستن. ابریشمی که به طور طبیعی رنگی باشه و بدون اینکه هیچ دخالت شیمیایی درش باشه. مثال‌های دیگری از شما بشنویم آقای دکتر اکرامیان، بفرمایید.
بله، خواهش میکنم. حالا شاید شأن این مثال ها این باشه که خیلی عینی و حال شنوندگان عزیزمون بتونن تصور بکنن و تصویر سازی بکنن هستش که حالا ما سعی میکنیم مثال بزنیم. ببینید مثلا ما تو حوزه باغبانی، روستایی عزیز ما توی استان مازندران باغ پرتقال داره، این پرتقال تولید میشه. حالا چند تا اتفاق قراره بیفته. به طور معمول خب فروخته میشه، اصلا سر درخت فروخته میشه. شاید ما اصلا به اینجاش هم کاری نداشته باشیم که قیمت تمام شدهش روی درخت برای کشاورز ما پارسال بوده مثلا 12,000 تومان، بعضی جاها من دیدم کشاورز 6,000 تومان 7,000 تومان فروخته.
بله.
اما چرا این اتفاق میفته؟ نوآوری چی کار میتونه برای ما بکنه اینجا؟ یا مثلا شما فرض بفرمایید که محصولات باغبانی ما میخواد صادر بشه یا از یک استانی بره یه استان دیگه. خب زمان بر هست، به هر حال توی مسیر که داره میره تغییرات دمایی اتفاق میفته و این شرایط رو که ما کنار هم بگذاریم میبینیم که خب پس خیلی جاها میوه درجه یک به مقصد نمیرسه. این یعنی چی؟ یعنی کاهش قیمت، یعنی زحمتی که کشاورز کشیده میوه درجه یک رو تولید کرده، ولی وقتی میخواد به دست مصرف کننده چه داخل چه خارج از کشور برسه، از اون کیفیتش شاید کاسته بشه. خب پس قیمتش هم میاد پایین تر، پس عدد و رقم خیلی چی میگم منصفانه هم به دست کشاورز نمیرسه به لحاظ درآمد.
چه بخشی اینجا مهمه آقای دکتر اکرامیان؟ مثلا بخش نگهداری مثلا سردخانه ها مهمه یا بخش حمل و نقل هم مهمه؟
بله. خب عوامل متنوعی درگیر این موضوع هست. حالا از حمل و نقل شما در نظر بگیرید که ماشینایی باید باشن که سردخونه داشته باشن، دما رو بتونن کنترل کنن، یعنی محیط کنترل شده باشه که میوه به مقصد برسه. اون مدت زمانی که طول میکشه که تا سورتینگ اتفاق بیفته، میوه ها رو میخوان جدا از هم بکنن. من میخوام حالا اینجا یک مثالی از نوآوری بزنم، تکنولوژی بزنم که چطوری میتونه افزایش درآمد برای کشاورز ما داشته باشه و این افزایش درآمد به دنبالش به حال اون تحولات توی روستا اتفاق میفته. یه مجموعه توی، حالا جالبه مثال بزنم، بحث گلستان شد، حالا میخوام برم سراغ اصفهان. یه مجموعه توی نجف آباد اصفهان هست که اومده یه تعدادی از این بچه های نخبه رو دوره هم جمع کرده. اینها میرن مسئله یابی میکنن، یعنی چی کار میکنن؟ مثلا مثل این پرتقال مازندران میان میبینن موضوعش چیه، مسئلهشو پیدا میکنن.
بله.
مشخصا روی همین پرتقال که ما یه بازدیدی هم داشتیم اونجا، این مدلی بود که دیدن که خب این پرتقالی که داره صادر میشه مثلا روسیه، وقتی که از مرز زمینی داره عبور میکنه به حال به مشکلات ما برمیخوریم توی کشور سالس. ما از کشور ما به حال گلوگاه ما برای صادرات به روسیه، یکی از گلوگاه‌های ما کشور آذربایجانه.
بله.
خب محصولات ما گاهن پیش میاد که چند روزی اونجا میمونه و از سازگی میفته. این بچه ها اومدن یک دستگاهی تولید کردن، دستگاه اختراع کردن که البته حالا اسمشو نمیشه اختراع گذاشت چون قبلا تو کشورهای خارجی هم بوده استفاده میشده، اومدن ساختن همون دستگاه رو.
یعنی
دستگاه
مهندسی معکوس کردن.
مهندسی معکوس کردن، بله. و بدون این که عرض کنم که البته بدون این که دستگاه در اختیارشون باشه این کار انجام دادن، و یعنی با سرچ و تحقیقات و به حال دانش خودشون این کار انجام دادن، یک دستگاهی ساختن به اسم دستگاه پرتودهی یووی. همین نمیدونم توی اتاق عملا دیدین وقتی میخوان استریل کنن یک لامپی رو روشن میکنن چیکار میکنن، اینها از همین تکنولوژی استفاده میکنه. این دستگاه پرتودهی میاد محصولات رو با این دستگاه پرتودهی اتفاق میفته، تمام باکتری ها و انگل هاش از بین میره. وقتی این اتفاق میفته ماندگاری محصولات افزایش پیدا میکنه و شاید تا حدود شاید 40 روز ماندگاری این مثلا این پرتقال ما، سیب ما، توت فرنگی ما افزایش پیدا میکنه. درست. و این افزایش ماندگاری باعث میشه که اون مشکل ما حل بشه، اون مسئله ما حل بشه.
خیلی عالیه.
وقتی این موضوع اتفاق میفته شما یه پله بیاد عقب‌تر به دنبالش چیه؟ به دنبالش این هستش که کشاورز ما درآمدش افزایش پیدا میکنه دیگه. وقتی که اون خریدار توی مقصد میخواد محصول رو خریداری بکنه، با این میوه درجه یک مواجه شده دیگه، داره میوه درجه یک میخره، پس باید قیمت بهتری پرداخت بکنه. خب وقتی که این اتفاق میفته هر جوری که درآمد باشه توی روستا، وقتی درآمد اتفاق میفته دنبالش رفاه اتفاق میفته، دنبالش بهداشت اتفاق میفته، دنبالش زیرساخت ایجاد میشه، یعنی تمام این موارد به حال زنجیروار به هم وصل هست و اتفاق میفته. اینم یه مثال دیگه بود که بعد نبود میخواستم خدمت شما عرض کنم، برام جالب بود که این عملیات انجام شده بود.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. صحبت شما ما رو امیدوار میکنه، ما رو دلگرم میکنه نسبت به اینکه خب ما محصولات کشاورزیمون که توسط روستاییان تولید میشه خیلی ارزشمندن، کیفیت خیلی خوبی دارن، به خاطر خاک، به خاطر آب و هوا، به خاطر آفتاب درخشان و تابانی که داریم، حیفه که اینها از بین بره، حیفه که درآمد ثابت و درآمدی که بتونه کشاورزان رو راضی بکنه رو ازش نتونیم کسب بکنیم. و کمکایی که این دوستان میکنن، تحقیقات و روشهای جدیدی که به کار میگیرن، میتونه به کشاورزان و روستاییان ما کمک بکنه.
بله،
متشکرم که این اطلاعات رو در اختیار شنونده های ما قرار دادید. اینجا نشان آبادی است.
به هرتن بای پم و جار بجین، کتک بای تلین داشی بشنا بتین.
آی مره مره مره
چشم رایم
نشان آبادی
بر حسر ویلار شوش سر سواران چودن اشتینا
نشان آبادی کنار شما هستیم و داریم راجع به فناوری‌های جدید که میتونن به اقتصاد روستا کمک بکنن صحبت میکنیم. امروز حرفای بسیار جدید و تازه از آقای دکتر اکرامیان شنیدیم و این حرفها و این خبرها ما رو خوشحال کرد در مورد همین موضوع برنامه که داریم صحبت میکنیم. در گوشه گوشه کشورمون چه کارهای مهمی داره انجام میشه در حوزه روستا و ما ازش بیخبریم. آقای دکتر ما رو بیشتر با خبر بکنیم. البته که زمانمون محدوده در این برنامه. خواهش
بله میکنم. من الان یادم به یک موضوع افتاد، حیفم میاد که اینجا مطرح نکنم. البته سعی میکنم زود خلاصه بیان کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزمون. حالا نقش نوآوری رو داریم صحبت میکنیم دیگه. ببینید مثلا یه مثال دیگه که میتونم خدمت عزیزان بزنم این هستش که جایی که میخوان سیب زمینی رو برداشت بکنن، فرآیند به این شکله که عموما توی کشور ما اینطوریه که یک به حال تراکتور از جلو میره، یک افزونه به این تراکتور وصله که روی زمین کشیده میشه. این ارزم به خدمت شما سیب زمینی ها رو از رو زمین میکشه بیرون.
درست.
میکشه بیرون و میریزه رو زمین. پشت سر این تراکتور یه تعدادی به حال از کارگرها هستن که دارن حرکت میکنن، سیب زمینی ها رو جمع میکنن. سال هاست که توی دنیا دیگه این مدلی رفتار نمیشه. یک ماشینی میاد توی مزرعه یا یک تراکتوری میاد، همینطور که میره جلو سیب زمینی رو میکشه بالا، از روی زمین سنگاشو جدا میکنه اتوماتیکوار و داخل گونی میریزه، بسته‌بندی میکنه.
درسته.
خب یه جوان خوشفکری
همه این فرایند مکانیزاسیون
مکانیزاس بله بله، یه جوانی تو همین کرج چند سال پیش اومده بود همین رو طراحی کرده و ساخته بود. اون موقع توی تستش ما حضور داشتیم، بردیم فریدن اصفهان و تستش کردیم این دستگاه رو. توی یک زمینی که سیب زمینی برداشت شده بوده این دستگاه رفت و 10 تن سیب زمینی جمع کرد.
عجب.
10 تن
اینو باقی مونده بوده.
بله بله. یعنی میخوام عرض کنم که ما وقتی تکنولوژی رو باش عجین میشیم و حالا ازش استفاده میکنیم، این افزایش بهره‌وری اینجاها اتفاق میفته و بله. دنبالش افزایش درآمده و این افزایش درآمده که میتونه اون تحول رو به حال برای ما توی روستاها به همراه داشته باشه.
آره، من اینجا یه سوالی بپرسم. آیا از این جوان خوشفکر حمایت شد برای تولید انبوه؟
واقعیتش رو بگم؟
بفرمایید.
الان ایشون دیگه ایران نیستند. به خاطر اون به حال خیلی پیگیر بودند که طرحشون اجرایی بکنند. حالا اون موقع ما هم مسئولیتی نداشتیم تو این حوزه، اما خیلی تلاش کردن تا اونجایی که من یادم هست. ما تو این سالهای اخیر متاسفانه خیلی از افراد خوشفکرمون به حال مهاجرت کردن، رفتن و این حمایت خیلی جاها مالی نیست. همین که یک مجوزی رو به یک کارآفرین راحت تر بدیم، همین که اگه میخواد یه تستی انجام بده ما کمکش کنیم. اصلا شأن وجود دولت چیه غیر از کمک کردن، غیر از تسهیل کردن؟ اگه اصلا شأن وجود دیگه ای داره، برای چی وجود داره این به هر حال ساختارها و اینها؟ ایشون خب من تا اونجایی که یادم تستشون انجام دادن برای تولید انبوه و اینها، یه مقدار به مشکل برخوردن و آخرین خبری که دارم دیگه ایشون ایران نیستند.
بله، امیدواریم که دیگه این اتفاق نیفته و حمایت کامل بشه از کسانی که اینقدر دارن در بخش فناوری‌های نوین که میتونه در حوزه کشاورزی به روستاییان ما، به درآمد پایدار روستاییان ما کمک بکنه، حمایت بشه. خب آقای دکتر یه جنبندی کوچک و خداحافظی بکنیم با شما.
عرض کنم که هموطنان عزیز ما توی روستاها که دارن یک به حال یک کسب و کاری رو دارن، دارن یک کاری انجام میدن، یک فرایندی رو انجام میدن، همیشه سعی کنن یه سوالی از خودشون بپرسن. اگر یک فرایندی داره به سختی انجام میشه، یه چرا جلوش بذارن. چرا مثلا تو همون حوزه نوغانداری خانم بای این چرا رو گذاشته بود؟ چرا من بعدن باید پله ها رو رنگ کنم؟ نمیشه مثلا همین الان این کار انجام بدم؟ یا اون جایگاه های پله روی که عرض کردم خدمت شما، چرا باید مثلا از کاه و کلش استفاده کنیم تا این کرمای ابریشم برن تار بتنن؟ نمیشه یه چیز راحت تر استفاده کرد؟ بعضی وقتا ما داریم یک مسیری رو میریم و توجه نمی کنیم که دیگران دارن چی کار میکنن، یا این کاری که ما داریم انجام میدیم شاید خیلی سخت هست ولی توجه نمی کنیم که مگه ما میتونیم بهترش کنیم. بله حتما میتونیم بهترش بکنیم، بهتر بکنیم فرایند رو و انشالله که پرروزی باشن همه، کسب و کارا به خوبی پیش بره و آرزوی سلامتی برای همه هموطنانم دارم
انشالله. و فراموش نکنیم آقای دکتر که اقتصاد پایدار در روستاها که به دنبالش اقتصاد پایدار برای شهرها اتفاق خواهد افتاد پیش نمیره. در این زمانه‌ای که علم داره به سرعت پیشرفت میکنه، مگر با فناوری‌های جدید که باید وارد این حوزه بشه، باید وارد این حوزه بشه و حمایت بشه ازشون. متشکرم از اطلاعات خوبی که امروز در اختیار شنونده های ما قرار دادین. عزیزان، ما میزبان جناب آقای دکتر پژمان اکرامیان بودیم. ایشون رئیس مرکز نوآوری و سرمایه گذاری برنامه های راهبردی گروه اقتصاد مردمی بنیاد تعاون هستن و براشون آرزوی تندرستی و موفقیت داریم. آقای دکتر، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
به پایان این دفتر نشان آبادی رسیدیم. دوستان، همطور که در بخش قبلی هم عرض کردم، اگر که قرار روستاییان ما در روستا بمانند و درآمدهای خوب داشته باشند، ما باید با علم روز پیش بریم. باید فناوری‌های جدید رو وارد حوزه روستا بکنیم و ببینیم کجاها میشه بهشون کمک کرد، بومی سازی بکنیم و اجازه بدیم که با حمایت ما، دولت، بخش خصوصی، همه اجازه بدیم که روستایی در روستا بماند و به تولید خودش ادامه بده و چه بسا پر روزی تر و پر درآمد تر از مایی باشه که ما در شهر داریم زندگی میکنیم. خیلی متشکرم از همراهیتون. تا برنامه ی آینده، خدا نگهدار.
تا حالا عبارت الگوی مصرف برق به گوشتون خورده؟ همون که توی قبض برقمون هم می‌بینیم. الگوی مصرف برق یعنی مقدار برقی که نیاز مصرف یه خانوار در طول یه ماهه. اما این الگو چطوری مشخص میشه؟ خیلی ساده ببینیم که ماجرا از چه قراره. تو ایران عزیز ما، برای اینکه الگوی مصرف برق منصفانه و منطقی تعیین بشه، بر اساس آب و هوا، دما، رطوبت و طول دوره گرما، 5 اقلیم آب و هوایی شامل 4 نوع گرمسیری و 1 نوع عادی در نظر گرفته شده و با توجه به سقف مصرف 5% از مشترکان هر منطقه، الگوی مصرفشون مشخص شده. یعنی چطوری؟ در مناطق معتدل و عادی مثل تهران و مشهد و اصفهان و تبریز، در ماه‌های گرم سال 300 کیلووات ساعت و با شروع فصل پاییز و کاهش دما تا 200 کیلووات ساعت تعیین شده. در مناطق گرمسیری اما بنا به شرایط آب و هوایی خاصی که دارن، این الگو در ماه‌های گرم بین 450 تا 2500 کیلووات ساعت و در ماه‌های غیر گرم سال 300 کیلووات ساعت. پس خیلی مهمه بدونیم در چه اقلیمی زندگی میکنیم، چه فصلی از ساله و الگوی مصرفمون چقدره. اینطوری طبق الگو مصرف میکنیم و مثل پرمصرفا قبضمون برق از سرمون نمیپرونه. یادمون باشه که ما مثل حلقه های یه زنجیر به هم متصلیم. پس طوری مصرف کنیم که همگی و همیشه برق داشته باشیم.
گاهی قهرمان ها از قلب زمین آسمان را میسازند. او کسی بود که سکوتش فریاد بازدارندگی بود و لبخندش آرامش یک ملت. به ما آموخت امنیت را نمی سازند، می فهمند و برایش از جان مایه می گذارند. امروز نامش را همه می دانند. افتخاری که او ساخت در دل و جان فرزندان ایران جاری است. ایران ما، سرزمین دلیران.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگردت باسه، حتی تو گل و باسه.
آهسته بیا، آهسته بیا تا زلال جاری آواز جویباران را بشنوید، بشنوید و با لهجه بارانی در کوچه های آسمانی از دیروز، از دیروز، از امروز و فردا نشان بجوشان.
راه پیشرفت.
اون چه که عنوان اقدامات انجام گرفته جناب آقای محسنی بیان کردن، البته خیلی خرسند کننده است، خوبه. توصیه من اینه که همیشه در کنار اقداماتی که انجام گرفته، اقداماتی که انجام نگرفته و باید انجام میگرفت رو ملاحظه کنید. یعنی یک تناسبی بین اینها همیشه برگزار کنید، برقرار کنید. گاهی انسان 100 تا کار خوب انجام داده و خوشحاله از اینکه 100 تا کار خوب انجام گرفت. وقتی دقت میکنه میبینه 200 تا کار خوب باید انجام میداد، اون 200 تا رو انجام نداده. این خوشحالی مقداری کم میشه. البته من به هیچ وجه ادعا نمی کنم که وضع در سال گذشته در قوه قضاییه این بوده، نه، کارهای خیلی فراوانی شده، ما هم گزارشو داریم و درسته، لکن همیشه این رو در نظر داشته باشید، کارهای انجام گرفته رو نسبتش رو با کارهای انجام نگرفته ای که باید انجام گرفت ملاحظه کن. در مورد قوه قضاییه بنده هر سال مفصلا مطالعه میکردم و مفصلا صحبت کردم. همه به نظر خودم حرفایی که درباره قوه قضاییه باید گفته بشود و رعایت آنها توصیه بشود به قوه قضاییه گفته شده، مکرر عرض کردم. هر چی بگیم تکراری است. دو نکته رو فقط من میخوام ذکر کنم. اون دو نکته، نکته اول همین مسئله پیگیری قوه قضاییه در محاکم حقوقی، چه محاکم حقوقی داخلی چه محاکم حقوقی بین المللی، درباره رسیدگی به این جنایات اخیریش که انجام گرفت. این از اون کارهای بسیار لازم و بسیار مهمه. ما در خیلی از قضایای قبلی باید این کار رو میکردیم و کوتاهی کردیم در سالهای گذشته. این دفعه کوتاهی نکن. اگر پیگیری این موضوع و مراجعه به دادگاه بین المللی و حقوقی و داخلی، همچنین دادگاه داخلی، اگر 20 سال هم طول بکشه اشکال نداره، باید دنبال بشیم. بایستی یقه جنایتکار گرفته بشه. بالاخره ممکنه یک دادگاهی بین المللی رو انسان متهم کنه و واقعا همین باشه که وابسته باشه به فلان قدرت. خیلی خوب، یه روز اینجور، یه روزم نیست. یه روزم میبینید یه قاضی اونجا پیدا میشه، قاضی مستقل نیست. این نکته اول. این قضیه رو خیلی جدی بگیرید، خیلی رو با قوت، با هوشیاری کامل ملاحظه همه جوانب انشاءالله ملاحظه کن. موضوع دوم این است که محصول همه سفارش ها به قوه قضاییه یک کلمه است و اون که مردم به قوه قضاییه اعتماد کنن. همین. بنده بارها تو این جلسه گفتم ما باید کاری کنیم که اگر کسی در هر گوشه کشور، توی روستا، توی شهر کوچ، دوردست، مورد تعدی و ظلم قرار گرفت، بگه میرم سراغ قوه قضاییه، میرم دادگستری. یعنی باید این حالت به وجود بیاد که همه احساس کنن که وقتی پاشون به دادگستری رسید مشکلشون حل میشه.
ای ایران، به من بگو، بگو کس کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است، امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالودریزی کنند.
جلسه اول بود.
تذکرات رو آقای دکتر همونطور که من قبلا هم عرض کردم.
وقت ما تمام شد آقای دلخوش.
آخرین جمله رو اجازه بدید. تذکر قابل واگذاری هست.